انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران پیشنویس مذاکرات وین را با تغییراتی میپذیرد. خانواده های بازداشت شدگان پس از انتخابات میگویند در صورت ادامه بلا تکلیفی عزیزانشان اعتصاب قضا خواهند کرد. ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق کارگران به قید وثیقه آزاد شد. ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران، 21:30 به وقت جمهوری چک و شهر همینک سرد و بارانی پراگ واقع در اروپای مرکزی. امروز سه‌شنبه 5 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر است با 27 اکتبر 2009 میلادی. به شما شنوندگان رادیو فردا که در این دقایق آغازین بامداد ایران با ما همراهید سلام میگویم. در این مجله نیمه شبان من مهرداد سپهری همراه با همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته خبر که همکارم هانا کاویانی در استودیو آماده است تا شما رو در جریان آخرین وقایع ایران و جهان بگذارد. هانا
با سلام. تلویزیون العالم شبکه عرب زبان جمهوری اسلامی میگوید ایران پیشنویس مذاکرات وین را میپذیرد اما خواستار تغییراتی در آن خواهد شد. به گزارش تلویزیون العالم و خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه، ایران ظرف 2 روز آینده پاسخ خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه خواهد داد. در مذاکرات هفته گذشته میان ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پیشنویسی تهیه شد که مطابق آن ایران بخش اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را به روسیه بفرستد تا با همکاری روسیه و فرانسه به سوخت تبدیل شده و به ایران تحویل داده شود. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید او از موافقت ایران با پیشنویس مذاکرات وین استقبال میکند اما باید منتظر بود و دید تغییراتی که ایران خواستار انجام آن است چگونه تغییراتی است. آقای سولانا افزود پیشنهاد داده شده به ایران پیشنهاد خوبی است و به نظر او به تغییرات اساسی نیاز دارد. شماری از خانواده‌های فعالان سیاسی اصلاح طلب که پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شدند و همچنان در حبس به سر می‌برند در بیانیه اعلام کردند که روز چهارشنبه 6 آبان ماه بار دیگر با تجمع مسالمت‌آمیز خواستار روشن شدن وضعیت عزیزانشان خواهند شد و در صورت ادامه بلا تکلیفی آنها تحسن می‌کنند و در مرحله بعد دست به اعتصاب قضا خواهند زد. این خانواده‌ها همچنین گفتند اگر به نتیجه‌ای نرسند به مراجع بین‌المللی رجوع خواهند کرد. در این بیانیه به صدور احکام سنگین برای برخی از بازداشت شدگان نیز اعتراض شده است. ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق کارگران به قید وثیقه آزاد شد. این روزنامه‌نگار خوزستانی که مسئول روابط عمومی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است، روز گذشته با استناد به بیماری قلبی و نیازهای پزشکی خود این امکان را یافت تا با تودیع قرار وثیقه 30 میلیون تومانی تا زمان صدور حکم دادگاه آزاد شود. ابوالفضل عابدینی در تاریخ 9 تیر ماه توسط اداره اطلاعات احواز بازداشت و 118 روز را در بازداشتگاه به سر برد.
با سپاس از هانا کاویانی. اما در این مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ ایران خواستار تغییرات اساسی در پیشنویس سازمان ملل برای فرستادن اورانیوم به خارج به منظور غنی‌سازی است. علت نگرانی ایران چیست؟ گفتگوی خواهیم داشت با دیوید آلبرایت در واشنگتن. خاویر سولانا در این حال میگوید پیشنویس سازمان ملل نیازی به تغییر ندارد. گزارشی در همین باره خواهیم داشت. صدها دانشجو امروز در صحن دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران گرد آمدند و علیه محمود احمدی نژاد شعار دادند. گفتگوی داریم با یک فعال دانشجویی در این باره. 13 آبان محل مناقشه تازه حاکمیت با مردم، دولت تهدید میکند، مخالفان اصرار. گزارشی در این باره خواهیم داشت. اینها و گزارش‌های دیگر را در مجله نیمه شب می‌شنوید. با واکنش‌ها به آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران و درخواست ایران برای تغییرات در پیشنهاد همکاری کشورهای دیگر برای غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه دارد. خاویر سولانا میگوید پیشنویس توافق وین در خصوص برنامه اتمی ایران نیازی به انجام تغییرات اساسی ندارد و وزیر امور خارجه فرانسه نیز ایران را به وقت کشی متهم کرده و از احتمال تشدید تحریم‌ها علیه تهران خبر داده است. بیشتر بشنویم در گزارش نیوشا بقراتی.
خاویر سولانا مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در واکنش به انتشار اخباری درباره تمایل ایران به انجام تغییراتی در پیشنویس توافقنامه وین اظهار داشت: دستیابی به این توافق معامله خوبی بود و من فکر نمی‌کنم نیازمند تغییرات اساسی باشد. پایان نقل قول. پیشتر شبکه تلویزیونی عربی زبان العالم وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران به نقل از یک مقام ایرانی خبر داده بود که هرچند جمهوری اسلامی ایران با چارچوب کلی پیشنویس توافقنامه وین موافق است، اما خواستار انجام به گفته او اصلاحات مهمی در آن است. بر اساس پیشنویس توافقنامه‌ای که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گذشته به چهار طرف مذاکرات وین تحویل داد، ایران می‌پذیرد که حدود 75% از 1.5 تن اورانیوم غنی شده خود را برای غنی‌سازی بیشتر به روسیه بفرستد و در پایان میله‌های سوخت اتمی را از فرانسه تحویل بگیرد. خبر موافقت تهران با کلیات پیشنویس این توافقنامه یک روز پس از آن منتشر می شود که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ از آنچه تعلل و وقتکشی ایران در ارائه پاسخ صریح و روشن به این پیشنویس خواندند ابراز نارضایتی کرده بودند. کشورهای غربی با حمایت از پیشنویس موافقتنامه پیشنهادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امیدوارند که با خروج بخش عمده‌ای از ذخایر اورانیوم ایران، نگرانی‌ها از تلاش احتمالی تهران برای دستیابی به بمب هسته‌ای کاهش یابد. این در حالی است که چند تن از مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با این توافقنامه مخالفت کردند. با این همه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرده بود جمهوری اسلامی احتمالاً این پیشنویس را تایید خواهد کرد. به گفته وی ایران در حال بررسی دو گزینه است که یا سوخت مورد نیاز راکتور اتمی تهران را مانند دفعات قبل بخرد یا بخشی از اورانیوم غنی شده موجود در ایران را به خارج تحویل دهد و در مقابل سوخت دریافت کند. در همین حال برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه نیز در واکنش به انتشار اخباری درباره تمایل ایران به انجام تغییرات در پیشنویس با متهم کردن جمهوری اسلامی به پیگیری سیاست به گفته او وقت کشی از آن به عنوان یک نشانه بد یاد کرده است. وی که در حاشیه نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ با خبرنگاران سخن می گفت با مطرح کردن احتمال تشدید تحریم ها علیه تهران اظهار داشت زمان برای ایرانیان در حال سپری شدن است. منطقه خاورمیانه بسیار ملتهب است و من فکر نمی کنم در چنین شرایطی ایران بتواند با زمان بازی کند. این کار خیلی خطرناکی است. پایان نقل قول. از سوی دیگر به گفته دیپلمات‌ها وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در نشست عصر دوشنبه خود درباره مسئله هسته‌ای ایران به رایزنی پرداخته بودند از مقام‌های اجرایی این اتحادیه خواستند احتمال تشدید تحریم‌ها علیه ایران را مورد بررسی قرار دهند.
نیوشا بقراتی گزارش می‌داد. تلویزیون دولتی ایران روز سه‌شنبه گفت با پیشنویس سازمان ملل متحد دایر بر ارسال اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور به طور اصولی موافق است، اما تهران در عین حال در نظر دارد تا تغییرات مهمی را در این پیشنویس به وجود آورد. ایران همچنین به طور تلویحی گفته است احتمالاً با ارسال اورانیوم غنی شده خود به روسیه موافقت نخواهد کرد. همکارم نادر وکیلی در همین باره با دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه دانش و امنیت بین‌الملل در واشنگتن گفتگویی کرده است. آقای آلبرایت در پاسخ این پرسش که نگرانی ایران از ارسال اورانیوم غنی شده خود آن هم با درجه پایین به خارج چیست؟ گفت
what the Iranians are concerned about. I mean, it, you only hear kind of random voices in Iran. So it's very hard to get any sense of really what's going on. But I think the bottom line is
هنوز علت نگرانی ایران روشن نیست. زیرا ما فقط از اینجا و آنجا خبرهای متناقض دریافت می‌کنیم و بنابراین در چنین شرایطی دشوار است تا بدانیم واقعاً چه می‌گذرد. آقای آلبرایت گفت ولی ماجرا از این قرار بوده که ایران در اول ماه اکتبر در مذاکراتش با کشورهای 5 علاوه 1 به طور ضمنی موافقت کرده بود که اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد، ولی اکنون متوجه می‌شویم که نه قراردادی در کار بوده و نه موافقتنامه‌ای. رئیس مؤسسه دانش و امنیت بین‌الملل خاطرنشان کرد البته ایرانی‌ها هم ما را گمراه کردند، زیرا تصور می‌شد که تیم آقای احمدی نژاد با چنین قراردادی موافقت کرده و بنابراین در حال حاضر اینکه پشت پرده چه می‌گذرد اطلاعی در دست نیست.
To think that they had thought about this and were and Ahmadinejad and his team were coming with an approval or a tentative agreement when in fact they had no such thing. And so
از آقای آلبرایت بپرسم آیا ایران برای راکتور اتمی خود به ایزوتوپ برای معالجه بیماری‌های همچون سرطان نیاز دارد؟ چون ظاهراً وزیر امور خارجه ایران گفته است فعلا برای ارسال اورانیوم غنی شده به خارج عجله‌ای در کار نیست. آقای آلبرایت گفت
It hasn't gotten any fuel for that reactor since the early 90s. That it certainly needs more if it wants to continue operating the reactor. And so it was a win for Iran. And but it was.
ایران از دهه 90 سوختی برای آن راکتور دریافت نکرده و بدون تردید به آن نیاز دارد. آقای آلبرایت گفت در حالی که این قرارداد میتوانست یک پیروزی برای ایران محسوب شود، برای آمریکا وقتی یک پیروزی بود که اورانیوم غنی شده ایران بلافاصله از آن کشور خارج میشد. اقدامی که به نظر میرسد ایران فعلا از تحقق آن میخواهد سر باز زند. آقای آلبرایت گفت از طرف دیگر اورانیوم غنی شده ایران گرچه هزینه زیادی برای تولیدش در بر داشته، اکنون هیچ کاربردی را ندارد. از رئیس مؤسسه دانش و امنیت بین‌الملل میپرسم اگر شما به عنوان یک متخصص مسائل هسته‌ای میگویید اورانیوم غنی شده ایران فعلا کاربردی ندارد و اگر ایران هم از ارسال آن به خارج خودداری میکند، پس میتواند مسائل درونی و سیاسی داخل رژیم در آن نقش داشته باشد. آقای آلبرایت میگوید
I think it is, and it's also symbolic, or is it? Let me use the word symbolic. It's clear for the United States point of view that this reduces fuel leaves quickly. Iran's nuclear weapons capability is reduced, and in a sense, it buys time. For a year, we don't have to worry about Iran breaking out.
من فکر می‌کنم همینطور باشد، ولی علاوه بر آن، یک جنبه نمادین هم دارد. به این معنا که اگر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خارج شود، از دیدگاه آمریکا توانایی ساخت سلاح هسته‌ای ایران نیز کاهش می‌یابد و دست کم برای یک سال از نگرانی‌های غرب هم کاسته می‌شود. آقای آلبرایت افزود این امر خود بسیار مهم است، زیرا اسرائیل ممکن است هر لحظه به ایران حمله کند، ولی به نظر می‌رسد برخی از دولت مردان ایران اصلا به این مسئله توجهی ندارند.
You have a real kind of relief of the pressure, and it appears that some in Iran are bothered by that. That weakening Iran's nuclear weapons capability seems to.
David Albright میگوید اگر ایران از ارسال اورانیوم غنی شده خود به خارج امتناع کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ایرانی‌ها مذاکره کنندگان قابل اعتمادی هستند یا نه، و این واقعاً اکنون یک سوال مهمی شده است.
I think that's now that is a significant question.
آقای آلبرایت میگوید مسئله دیگری هم که مطرح است این است که ایرانی‌ها فکر می‌کنند باید از هر جهت در این زمینه خودکفا باشند، ولی این خودکفایی در کوتاه‌مدت تبدیل به یک جریان شده که مانع به وجود آوردن هر گونه تحولی شده است.
The other thing I didn't mention was that you know there's people in Iran who believe that Iran should be completely indigenous.
دیوید آلبرایت در پایان افزود به هر حال این موافقتنامه قرار بود یک اعتمادسازی به وجود آورد و نهایتاً این گفتگوها و این موافقت اصولی آزمایشی بود برای ایران تا حسن نیت خود را نشان دهد. قراردادی که هم ساده است و هم برای ایران و غرب یک پیروزی است تا ایران به این شایعه که تهران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است پایان دهد.
نادر وکیلی با دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه دانش و امنیت بین‌الملل در واشنگتن گفتگو می‌کرد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه تجمعات دانشجویان معترض به اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، صدها دانشجو امروز سه‌شنبه در صحنه دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران گرد آمدند و شعارهایی را در انتقاد از محمود احمدی نژاد و دولت او سر دادند. این در حالی است که 7 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران به 3 ترم تعلیق از تحصیل و 10 دانشجوی دیگر به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. مانیا منصور در گفتگو با فرمان سیما فعال دانشجویی ابتدا از او در مورد تجمع امروز و چگونگی آن پرسیده است. فرمان سیما:
در پی فراخوانی که داده شده بود در اعتراض انتخابات و همچنین حمایت از دانشیان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، امروز حدود ساعت 12 ظهر دانشجوهای واحد تهران جنوب صحن اصلی دانشکده جمع میشن و با شعار الله اکبر تجمع خودشون رو شروع میکنن. شعارهایی در حمایت از دانشجوها داده شده، مبنی بر اینکه مثلا دانشجو دستگیر بشه دانشگاه تعطیل میشه، دانشجو حمایت. شعارهایی هم در حمایت از آقای ثانعی و منتظری داده شده، میگفتن که روحانی واقعی، منتظری، ثانعی. تعداد جمعیت که در حدود 1500 نفر و بیشتر بوده به قدر بوده که نیروهای حراست و بسیج رو غافلگیر میکنه. حضور شخص خود رئیس حراست در بین دانشجوها محسوس بوده بودنشون و نیروهای امنیتی دیگه هم بودند، ولی فضا نسبت به واحد تهران مرکز کمتر امنیتی بوده و در نهایت سرودهای یار دبستانی و محمود قاتل رو هم دانشجوها میخونن و تجمع بدون هیچ گونه خشونتی و کاملا مسالمت‌آمیز پایان می‌پذیرد.
هیچ برخورد فیزیکی به وجود نیامد.
برخورد فیزیکی به وجود نیامده، ولی این احتمال وجود داره که همانند دانشجوی دانشگاه آزاد کرج که هفته گذشته همزمان با چهارمین تجمع بچه‌های تهران مرکز، اینها هم یک تجمع در حمایت از بچه‌های تهران مرکز انجام دادن و متأسفانه خبردار شدیم که در حدود 7 نفر از اینها به کمیته انضباطی احضار شدن. ممکن هستش که چنین برخوردهای مشابهی رو هم با دانشجویان واحد تهران جنوب انجام بدن.
آیا برنامه هست که ادامه پیدا کنه این تجمعها در روزهای دیگه یا هفته‌های دیگه؟
این تجمعات کاملا خودجوش هست، یعنی هدایت این تجمعات از دست فعالین دانشجویی قدیم و فعلی کاملا خارج هستش. ممکن هست ادامه پیدا بکنه، ممکن هست ادامه پیدا نکنه، ولی چیزی که میشه در تجربه حضور دختران و بالاخص دانشجویی هستش که ترم های پایین هستن، دانشجوی ترم 3 و بعضا ترم 1، ولی در تجمعات حضور دارن، نشون میده که همه این دانشجوهایی که دوران انتخابات رو درک نکردن و حتی در اون دوره رأی ندادن امروز اومدن و همراه با جنبش سبز در دانشگاه ها اعتراضات خودشون رو پیگیر هستن.
تا کنون چند تا از دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مرکز از تحصیل محروم شدن یا تعلیق از تحصیل پیدا کردن؟
بر طبق آخرین اخباری که ما داریم حدود 17 نفر، 7 نفر از اینها 3 ترم تعلیق خوردن و 1 نفر 2 ترم تعلیق. متاسفانه این احکام تعلیق اکثرا با سنوات هست و وقتی سنوات دانشجو بشه در حکم دانشجوی اخراجی هست. بسیاری از این احکام تعلیق واسه دانشجویان ترم آخر هم صادر شده که فارغ التحصیل شدن این دانشجو رو مواجه میکنه و به نوعی اینها فقط احکام تعلیق نیست، گویا احکام اخراج هم هست که در قالب احکام تعلیق بیان میشه.
چنین احکامی سابقه داشته در دانشگاه آزاد؟
من به عنوان کسی که شاید 7 سال 8 سال هست که دانشجو این دانشگاه تا ورودی سال 81 هستم، به یاد ندارم در گذشته چنین احکامی رو ما حتی در دانشگاه های سراسری هم نداریم. فقط 2 دانشگاه رو میشه مثلا نام برد، دانشگاه پلی‌تکنیک و دانشگاه علامه، در یک مقطع زمانی چنین احکام سنگینی رو دادن. ولی خب شما نگاه کنید اونجا دانشگاه های سراسری هست تحت اختیار دولت کودتا، چنین احکام شاید زیاد دور از انتظار نباشه، ولی این دانشگاه احکامی در دانشگاه آزاد، اون هم در شرایطی که مجموعه دانشگاه آزاد از مهندس میرحسین موسوی حمایت کرده در ایام انتخابات، نشون دهنده یکاته هستند.
گفتگوی مانیا منصور رو میشنیدید با یک فعال دانشجویی در تهران.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they found
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر نسبت به آنچه سوء استفاده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از مراسم روز 13 آبان است هشدار دادند. در همین ارتباط فرماندهی نیروی انتظامی چند روز پیش اعلام کرد که هر گونه راهپیمایی در روز 13 آبان نیاز به مجوز دارد. در این میان مجمع روحانیون مبارز، یک تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب، روز سه‌شنبه اعلام کرد که این روز را که در ایران روز ملی مبارزه با استکبار نامیده شده است گرامی خواهد داشت. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مجمع روحانیون مبارز در مورد روز 13 آبان، روزی که سفارت آمریکا توسط گروهی از دانشجویان موسوم به پیروی خط امام اشغال شد، بدون اشاره به شرکت این تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب در مراسم یا راهپیمای روز 13 آبان اعلام کرد، ضمن محکوم کردن هر گونه خشونت از حقوق ملت دفاع خواهند کرد. پیشتر گزارش‌هایی در مورد برنامه‌ریزی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای شرکت در مراسم یا راهپیمایی مربوط به 13 آبان انتشار یافته بود. بر اساس این گزارش‌ها، معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران در صددند همانند روز قدس اعتراض خود را به وضعیت کنونی در ایران به نمایش بگذارند. اما مقام‌های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران به این گونه گزارش‌ها واکنش منفی نشان دادند. برای مثال محمد صالح جوکار، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کل کشور، روز سه‌شنبه با اشاره به راهپیمایی روز 13 آبان با توصیف معترضان به عنوان عده‌ای فریب خورده گفت تدابیر امنیتی لازم برای راهپیمایی روز 13 آبان اندیشیده شده است. همچنین اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز شنبه در ارتباط با احتمال تجمع معترضان در روز 13 آبان گفت هر کس می‌خواهد تجمعی داشته باشد مجوزهای لازم را بگیرد تا از حمایت‌های نیروی انتظامی برخوردار باشد. فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفت در مقابل از اقدامات غیرقانونی به ویژه به قصد ایجاد تنش جلوگیری و برابر قانون برخورد می‌شود. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره این هشدارها می‌گوید:
حرف آقای احمدی مقدم بیان کننده دیدگاه‌های سیاسی ایشون یا انعکاس دهنده اراده حاکمان ایران برای ارعاب و تهدید معترضان و معارضان دولت و حکومت هست که اینها بترسند و در روز 13 آبان همراه با دیگر بخش‌های مردم ایران راهپیمایی نکنند و نظر خودشون رو ابراز نکنند.
برخی از تحلیلگران به این نکته اشاره می‌کنند که بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. آقای رضوی فقیه با تایید این موضوع می‌گوید:
طبیعتاً عده‌ای از معترضان به انتخابات، یعنی در واقع بخشی از مردم ایران، نیاز به هیچ مجوزی ندارن و این حق اونهاست و هیچ نهادی، نه وزارت کشور، نه نیروی انتظامی، نه نهادهای بالاتر، نمیتونن اونا را از این حق قانونی خودشون محروم بکنند، مگر اینکه تصور ما این باشد که واقعاً این قانون مثل رأی مردم یک زینت و زیوری است که برای زدن به در و دیوار فراهم اومده و هیچ ارزش دیگری برای اجرا و عمل نداره.
در این میان وبسایت موج سبز آزادی از سایت‌های اصلاح طلب روز سه‌شنبه نسخه‌ای از نامه معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، علیرضا ملکیان از مدیران مسئول روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی خواسته است از درج هر گونه خبر، عکس و مطلبی که موجب ایجاد تنش در جامعه و برهم زننده نظم عمومی است خودداری کنند. به نوشته موج سبز آزادی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد در توجیه این درخواست به آنچه تحرک گروه‌های مخالف نظام در آستانه روز 13 آبان نامید اشاره کرد. تاکنون منابع رسمی صحت این نامه را تایید نکردند.
مهروز کارونی گزارش می‌داد. فرصتی است که سری بزنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر ما گذاشتند. بشنویم.
آقا من استان فارس تماس میگیرم. واقعا اینجا ظلم داره بیداد میکنه. همه لحاظ فشار رو سر مردم آوردن. گرونی زیاد شده، بیکاری زیاد شده. یعنی کل مردم محتاجن برای دونه شب. امروز تو خیابون مامورای نیروی انتظامی برای گرفتن یه موتور بی ارزش باتون کردن توی لاستیک موتور، یه خانواده خورده زمین. زن و بچه بیمارستان بستری شده. مامورم آزاد داره برای خودش میگرده. واقعا قانون اینجا وجود نداره. کسی نیست به اینا بگه چی کار میکنین. دیگه مردم تاب ندارن، دیگه نمیدونن چی کار کنن. من خودم یه جوون اول عمرم بریدم، آرزوی دیگه تو دلم ندارم.
همین سازمان ملل بیان توی روسته ها بینید چه بدبختی مردم زندگی میکنن. بازی های سیاسی، بازی های حاکم، بازی های اونا در بالا بازی میکنن، همه از یه قماشن. بدبختی که مردم میکشن به این نگاه کنیم. یکی از روسته های 90 کیلومتر شارود استان سمنان. بدترین بدبختی بچه مردم. چرا سلامه به تو بچه دارم، زندگی ندارم، خانه مستحجری، زن مریض، خانه زندگی چی نیست؟
آقای احمد نژاد، سالیانه 700 هزار تومان از ما میگیرد، سال 40 هزار تومان به عده سهم عدالت پرداخت میکند. آقای احمد نژاد میخواهد این دفعه نان، روغن، شکر و غیره را هدفمند بکند. به خدا خانه ها را میشناسم که پول نان ارزان را هم نمیتوانند بدهند. آقای احمد نژاد، اگر امکان باشد بسیجیان یا دوربریان خودت را هدفمند بکن که عمامه از رسول اکرم مانده است. به عمامه آقای کروبه اهانت نکنند.
رجوع به هدفمند کردن یارانه ها، باید بگم که در واقع این به معنای فقیرتر شدن بیشتر مردم ایران و زیر خط فقدان تعداد بیشتری از مردم ایران هست، چرا که ما تظاهر بیرونیش رو هم در خیابونها و جاهای مختلف میبینیم و اگه دقت بکنیم، مشاهده عمیق داشته باشیم، متوجه میشیم که روز به روز هم داره بیشتر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
وضعیت پرونده حسین درخشان، وبلاگ نویس زندانی در ایران، پس از یک سال هنوز نامشخص است. هفته قبل حسن درخشان، پدر این وبلاگ نویس، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گلایه کرد که در این یک سال اخیر نتوانسته نظر مساعد مقام‌های ایران را برای پیگیری پرونده فرزندش به دست آورد. حامد درخشان، برادر حسین درخشان که در خارج از ایران به سر می‌برد، در گفتگویی با نیما تمدان از رادیو فردا می‌گوید یک هفته پس از انتشار نامه اعتراضی پدرش هنوز تحولی در پرونده وبلاگ نویس زندانی رخ نداده است. حامد درخشان:
هنوز نمیدونیم اتهامش چیه رسما، خودش هم هنوز نمیدونه اتهامش چیه. ملاقات فقط دو بار بوده همونجوری که توی نامه ذکر شده. حق ملاقات رسما نیست، هر وقت که بخوان تصمیم بگیرن این ملاقات انجام میشه.
و این ملاقاتی که دو مرتبه میگید صورت گرفته، دو مرتبه در طول یک سال؟
بله، کل این مدت فقط دو مرتبه انجام گرفته که اینا هم تو دادسرا بوده، حتی جای خاصی نیست که مثلا مشخص باشه که آقا ایشون نوینه اینجا ملاقات به طور منظم. به طور تصادفی اعلام شده که مثلا فلان روز ملاقات داریم، فردا مثلا میتونیم ملاقات بکنیم.
گفته شده که خانواده حسین درخشان بالاخره موفق شدن که یک وکیل انتخاب کنن. مشخص است این وکیل چه کسی است؟
اسم وکیل رو ترجیحاً قراره که اعلام نکنیم، خود وکیل ترجیح داده که در آرامش راحت‌تر کار میکنه.
از موقعی که حسین درخشان برگشت به ایران و بازداشت شد، به طور مشخص بار دیگه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یک بار دیگه پرونده حسین درخشان و اسم این وبلاگ نویس بازداشت شده به رسانه‌های فارسی زبان اومد. بعضیا گفتن که همکاری‌هایی داره صورت میگیره بین حسین درخشان و مقامات دادستانی، از جمله در نوشتن کیفرخواست برای افرادی که بازداشت شدن بعد از وقایع اخیر. نظر شما به عنوان برادر حسین درخشان چی است؟ چقدر قابل اتکا هستن این صحبت ها؟
ببینید، اولا توی کیفرخواست اسمی برده نشده، یه اسم ناجور جاسوس اسرائیل دستگیر شده در مورد این فرد صحبت میشد که این میگفتن در اعترافات این جاسوس این مسائل ذکر شده. حتی افرادی که خونده بودن وبلاگ‌های حسین رو، به درستی این بود که این کلمات و جمله ها اصلا از اون وبلاگ ها استفاده شده و در واقع انگار این جملات داره استفاده میشه اینجا. و اینا حرفایی بود که خیلی وقت قبل از اینکه اصلا جریان انتخابات بخواد پیش بیاد نوشته شده بود توسط حسین توی وبلاگش. و نکته مهمش این بود که به نظر من مسئله همکاری رو احتمالش از بین میبره، اینه که تمام این نوشته‌ها چیزایی بود که قبلا تمام افرادی که پیگیری میکردن خونده بودن و میدونستن، و این تحولاتی که در زمان انتخابات اتفاق افتاد عملا باید یه اطلاعات جدیدی رو میداد حسین اگر مسئله همکاری در میون بود.
این مسائلی رو که میگین همه قبلا خونده بودن و میدونستن، میشه به طور مصداقی اشاره کنید؟
ببین، یه سری ارتباطاتی که یه سری افرادی داشتن، اسم یه سری بنیادهایی مثل بنیاد سوروس مثلا، و اسم یه سری افرادی که میگفتن که مثلا بعضی اصلاح طلبها با این رابطه داشتن، و بنیادهایی که مثلا دارن کار میکنن روی جریان مثلا آوردن دموکراسی در ایران. اینا چیزایی بود که حسین ماها قبل مینوشت و مرتب روش تحقیق میکرد، و سر خب همین جریانام بود که تعداد زیادی از وبلاگ نویسای اختلاف پیدا کرده بود. عملا همین مطالب بود که داشت تکرار میشد یه مقدار زیادیش توی این کیفرخواست، و تاکید من روی اینه که نکته جدیدی چون توی اینا نبود، نشون دهنده اینه که عملا همکاری نبوده، یه تو استفاده ای از نوشته های مدت قبلیه که الان داره توی یه جای دیگه ازش بهره برداری میشه.
با توجه به اینکه حسین درخشان دارای تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی هست، تا به حال میدونید که آیا پیگیری صورت گرفته از جانب مقامات کانادایی یا نه؟
دو دولت کانادا صحبتش این هست که از اونجایی که دولت ایران تابعیت دوگانه رو رسمی قبول نداره، اجازه دیدار با نماینده های سفارت رو نمیده به حسین درخشان. به خود ما نگفتن، ولی گفته بودن که تا وقتی که خانواده از ما درخواست نکنن ما دخالت نمی کنیم توی این مسئله. که من نظرم در مورد این مسئله اینه که به هر حال اگر که دولت کانادا خودش به رسمیت میشناسه تابعیت دوگانه رو، نباید منتظر این باشه که حالا خانواده‌ای بخواد بهش مراجعه بشه. به هر حال یک تبعه این کشور در یه شرایط ناعادلانه داره نگهداری میشه و اینا طبیعتاً باید وظیفه خودشون بدونن که شرایط اینو پیگیری کنن.
نیما تمدن با حامد درخشان، برادر حسین درخشان، وبلاگ‌نویس زندانی، گفتگو میکرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
فرصتی است که با هم مروری داشته باشیم بر خلاصه خبرهای ایران و جهان با هانا کاویانی که در استودیو خبر رادیو فردا در کنار من نشسته. هانا
با سلام. تلویزیون العالم شبکه عرب زبان جمهوری اسلامی میگوید ایران پیشنویس مذاکرات وین را میپذیرد اما خواستار تغییراتی در آن خواهد شد. به گزارش تلویزیون العالم و خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه، ایران ظرف دو روز آینده پاسخ خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه خواهد داد. شماری از خانواده‌های فعالان سیاسی اصلاح طلب که پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شدند و همچنان در حبس به سر می‌برند، در بیانیه اعلام کردند که روز چهارشنبه 6 آبان بار دیگر با تجمع مسالمت‌آمیز خواستار روشن شدن وضعیت عزیزانشان خواهد شد و در صورت ادامه بلا تکلیفی آنها تحسن می‌کنند و در مرحله بعد دست به اعتصاب قضا خواهند زد. ابوالفضل آبدینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق کارگران، به قید وثیقه آزاد شد. این روزنامه‌نگار خوزستانی که مسئول روابط عمومی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است، روز گذشته با استناد به بیماری قلبی و نیازهای پزشکی خود این امکان را یافت و با تودیع قرار وثیقه 30 میلیون تومانی تا زمان صدور حکم دادگاه آزاد شود. فرماندار بغداد روز سه‌شنبه اعلام کرد به دنبال انفجار روز یکشنبه در این شهر 60 کودک ناپدید شدند که ممکن است همچنان زیر آوار باشند. بنابراین گزارش، این 60 کودک در پرورشگاه وزارت دادگستری عراق نگهداری می شدند که روز یکشنبه هدف یکی از دو بمب‌گذاری قرار گرفتین، در حالی که ارتش عراق با رد این موضوع گفته است هیچ کس در زیر آوار وزارت دادگستری باقی نمانده است.
متشکرم هانا. در اینجا میرسم به برنامه صدای شما، صدای فردا، که همکارم جان خاکزاد همراه با شیما و فرزاد با شما خواهند بود. موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه هاست. اما پیش از اون خاطر نشان کنم که در این برنامه طول موجهای زمستانی رادیو فردا رو روی امواج کوتاه همکاران میلام خواهند کرد. از علاقمندان تقاضا میکنم قلم و کاغذ رو آماده کنند از قبل که اونها رو یادداشت کنند. گوش کنیم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
با سلام به شما یاران همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه خودتون. من شیما به همراه همکارم فرزاد میزبان شما در بخش اول برنامه صدای شما، صدای فردا هستیم. فرزاد،
منم سلام میکنم به تو شیما و به همه شنوندگان خوب صدای شما، صدای فردا. اجازه بدید قبل از شروع برنامه بحث آزاد این هفته، یک بار دیگه طول موج‌های زمستانی رادیو فردا رو برای شما شنوندگان عزیز اعلام کنیم.
پس کاغذ و قلم لطفاً آماده کنید تا این بار طول موج‌ها رو آهسته و شمرده تر برای شما اعلام کنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
از ساعت 6 بامداد تا 13:01 ظهر طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، تکرار می‌کنم 21715، ردیف 16 متر، فرکانس های 17675، 17675، 17815، 17815، 17840، 17840 کیلوهرتز. ردیف 19 متر برابر با 15535 15535 و 15690 15690 کیلوهرتز. ردیف 25 متر برابر با 11740 11740 و 12015 12015 کیلوهرتز. ردیف 31 متر فرکانس های 9430 94C 9585 9585 9765 9765. ردیف 49 متر برابر با 5860 5860 5925 5925 6115 6115. ردیف 49 متر برابر با 5860 5860 5925 5925 و 6115 6115 کیلوهرتز.
صدای شما صدای فرداست.
از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 دقیقه بعد از ظهر طول موج‌ها عبارتند از ردیف 13 متر برابر با 21715 21715 کیلوهرتز. ردیف 16 متر برابر با 17815 17815 و 17840 17840 کیلوهرتز. ردیف 19 متر برابر با 15410 15410 و 15690 15690 کیلوهرتز و ردیف 49 متر برابر با 5860 5860 کیلوهرتز.
صدای شما صدای فرداست.
و از ساعت 17:30 تا نیمه شب ردیف 25 متر برابر با 11670 11670 و 11885 11885 کیلوهرتز و ردیف 31 متر برابر با 9310 9310 9320 9320. ردیف 41 متر برابر با 7485 7485 پخش می شود. و در اینجا می رسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که همکارم جان خاکزاد با سه شنونده از ایران گفتگو می کند.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده گرامی ما شرکت دارند. خانم مریم از شهر حکیم طوس در شمال شرق ایران در خراسان و امین از مسجد سلیمان در خوزستان در جنوب ایران و رضا از شیراز در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. با سپاس از هر سه شما که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. سوالی که طی هفته گذشته از رادیو فردا پخش شد در برنامه شما چه فکر میکنید؟ تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود. بر اساس این لایحه طی 5 سال آینده برای حذف یارانه گندم، برنج، روغن، شیر و شکر اقدام خواهد شد. ما از شما شنوندگان گرامی پرسیده بودیم تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت‌ها چه تأثیری خواهد گذاشت. همین سوال رو من از هر سه شما می‌پرسم. شروع می‌کنیم با خانم مریم. خانم مریم بفرمایید.
در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها یا به عبارت درست‌تر حذف یارانه‌ها، البته این کار باید انجام میشد، ولی به عقیده من در این زمان و شرایط فعلی کشور شرایط مناسبی نبود برای این کار. میدونیم که قبل از انتخابات این لایحه به مجلس رفت و رأی نیاورد. دلیل نمایندگان هم این بود که تورم حتی چند صد درصدی ممکنه ایجاد بکنه و یا ممکنه جنبه تبلیغاتی داشته باشه، رأی ندادن. حالا بعد از چند ماه این لایحه به تصویب رسید، خودش جای سوال هست و بعضی میگن که این مایه میگیره از جایی که کابینه هم رأی مثبت گرفت. به هر حال این مشکل بایستی حل میشد، ولی در شرایط فعلی که دولت با کسر بودجه مواجه هست، این ذهنیت رو برای مردم به وجود میاره. با توجه به اینکه اعتماد مردم ما کمتر شده به دولت، در این مورد هم اعتماد ندارن، گمان میکنن که این مشکل رو دولت برای رفع کسر بودجه خودش میخواد حل بکنه، نه اجرای عدالت و هدفمند کردن یارانه ها.
سپاسگزارم. پاسخ خانم مریم رو میشنیدیم. امین، شما نظرتون چی هست؟ تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت یا نه؟
دولت میخواد به قول معروف عنوان کنه که چگونه یارانه ها رو هدفمند کنه، ولی در کل به بنبست برخورد کرده. چرا؟ چون تنها راه حلش از طریق کم کردن همین سوبسید اقلام اولیه زندگی است، مثل گندم، برنج، روغن، شکر، که این خود به خود باعث تورم شدیدی در کشور میشه، مخصوصا برای اقشار کم درآمد جامعه. ببینید، ما الان همین چیزو که بخوایم در نظر بگیریم، دولت الان اومده این کارو کرده و میخواد در کل خودشو به عنوان یک ناظر تو این قضیه نشون بده. خب ولی به چه قیمتی؟ ما الان در کل فقط 30% جامعهمون دارای یک به قول معروف وضع خوبی هستند که براشون هیچ مشکلی به وجود نمیاد، ولی دهک پایین جامعه که مردم کم درآمدن، واقعا اینا براشون زندگی مشکل میشه، مشکلات زیادی براشون به وجود میاد و مطمئنا دولت نمیتونه کاری رو انجام بده که بتونه طی یک چندین سال، یعنی با 2-3 سال، 4 سال، 5 سال نمیشه این کار انجام داد. ببینید، دولت میگه میخوام من این چند میلیارد یارانه ای رو که به قول معروف پرداخت میکردم برای مایحتاج اولیه مردم، به خود مردم بدم، درست؟ ولی مشکل اینجاست که با پرداخت پول بدون پشتیبانی توی جامعه، این خودش باعث میشه که واقعا از 100% هم تورم بالاتر بره. چرا؟ چون پول بدون پشتیبانی توی مملکت تزریق کردن باعث این مسائل میشه و ما باید یه فکر اساسی بکنیم که از کجا و به چه طریقی و با چه وسیله با یه راهکاری داشته باشیم که حداقل بتونیم دهک پایین جامعه رو در نظر بگیریم. ما اگر بخوایم بیایم عنوان کنیم که چطوری میشه این کار انجام داد، حالا مسئله آب و برق هست، مسئله سوخت هست، اینا همه مسائل باید در نظر بگیریم. ولی مطمئن باشید درست مجلس و دولت مردانی که در مجلس هستن این طرح و لایحه رو تصویب کردن در کل، ولی در جزء مطمئنن به مشکل برمیخورن.
سپاسگزارم. پاسخ امین رو میشنیدیم از مسجد سلیمان. و در اینجا به سراغ رضا میریم. رضا، نظر شما چیه؟ تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ رضا بفرمید.
این برنامه‌ای که الان دولت داره اجرا میکنه برای هدفمند کردن یارانه ها، واقعا رو قیمت ها تأثیر میذاره. برای چی تأثیر میذاره؟ برای که الان شما اگه یه قطعه روغن رو میخواین بخرین 7 تومن، اون موقع باید بخرینش 20 تومن. یعنی جوری میشه که مثلا قشری که ما الان قشر فقیر داریم و به حساب متوسط جامعه و خوبوی جامعه، ولی در حال حاضر این برنامه اگه اجرا بشه، کلن قشر متوسط جامعه همونم میاد به فقرمون اضافه میشه و به حساب کاری که داره دولت میکنه، یه سری برنامه ریزی های پیش خودش انجام داده که فکر میکنه با این برنامه ریزی ها میتونه یه دستی به سر روی کشور رو که، ولی برعکس داره با این برنامه که پیش میبره واقعا داره مردم رو اذیت میکنه و واقعا داره آزار مردم میده. یعنی یکی مثل من الان یه جوان 25 ساله هستم، اگه راهی به جایی داشتم مطمئنن به هر طریقی بود از اینجا میرفتم که شاهد بدبختی های حداقل خانوادم دیگه نباشم. حالا ما خودمون بگیم جوونیم و کار میکنیم، 4 تا مستضعفی که نمیتونن کار کنن و بی سرپرستن و اونا باید چه کار بکنن؟
جناب خاکزادی، نکته رو من میخواستم متذکر بشم.
خانم مریم بفرمید.
انقلاب ما با شعارهای فریبنده مثل رایگان شدن آب و برق، کمان که اکثر نسلای مثل من خاطرشون هست که امام در اولین سخنرانیشون توی بهشت زهرا گفتن که دلخوش نباشید که ما برای شما مسکن میسازیم، آب و برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، و گفته بودن که ما معنویات شما رو عظمت میبخشیم. اون بحث جداست. حالا کار دولت به جایی رسیده که به این شکل میخواد یارانه ها رو قطع بکنه و بهای انرژی و کالاهای اساسی و مایحتاج مردم به قیمت واقعی خودش، در صورتی که دستمزدها بسیار پایین هست. یعنی میشه به عبارتی گفت که مردم بایستی هزینه هاشون به دلار یا یورو باشه، دستمزدهاشون به ریال. و این طرحی که دولت داره اگر قیمت ها آزاد بشه، یارانه ها حذف بشه، به طور هم مستقیم و هم غیر مستقیم روی قیمت ها اثر خواهد گذاشت، اثر مضاعف داره روی گرانی. به طوری که فرض کنید اگر بنزین به قیمت واقعی باشه، روی کرایه حمل و نقل و هزینه عیابزه‌ها به مردم اثر خواهد گذاشت، روی مایحتاج روزمره مردم که حمل و نقل میشه، مواد خوراکی و مایحتاج دیگر مردم که حمل و نقل میشه از شهری به شهری، روی همه اینها اثر خواهد گذاشت. از طرفی هزینه های انرژی مثل آب و برق و گاز، قبض‌های برق که میاد برای خونه ها، یه مبلغی که مصرفی هستش، فرض کنید 6000 تومان مصرفی برق یه خانواده دو نفره باشه، یارانه‌ای که تعلق میگیره اینو درج کرده در پایین همین مبلغ که شما فرض کنید حدود 8 برابر اون هزینه، نزدیک به 8 برابر اون هزینه‌ای که پرداخت می‌کنه، این یارانه به شما تعلق گرفته. یعنی با این پولی که دولت بخواد بده به مردم، به یه خانواده 5 نفره 100 تا 120 هزار تومان، من گمان می‌کنم که فقط هزینه همون ما به تفاوت آب و برقشون بشه، حالا نان و شکر و شیر و روغن و هزینه عیاب و ذهب و تمام کالاها به شکل دیگه قیمتها بالا میره و قدرت خرید مردم به شدت پایین میاد. گرانی همه ساله نوروزی، چه میدونم گرانی رمضانی و بهانه های مختلف و مناسبت های مختلف هم سر جای خودش هست.
سپاسگزارم. خانم مریم نظرشون رو بیان کردن. در اینجا دوستان میخواستم یادآوری کنم روزنامه جمهوری اسلامی پس از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها نوشت که احتمالاً یک افزایش هزینه برای خانوارهای شهری خواهیم داشت که حدود 102% این روزنامه پیش بینی کرده. این روزنامه اشاره کرده که هزینه متوسط خانوارهای شهری ایران در پایان سال 87 سال گذشته بالغ بر 890 هزار تومان برآورد شده و این روزنامه تاکید کرده هزینه یک خانوار شهری در سال 89 یعنی سال آینده با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و تورم 45 تا 75%، البته اینو روزنامه جمهوری اسلامی میگه، به حدود 1,484,000 تومان تا 1,800,000 تومان خواهد رسید که با این احتساب گفته که این افزایش قیمت ها رشدی حدود 102% خواهد داشت. با این یادآوری که من کردم میخواستم که از امین بپرسم، امین نظر شما چیه؟ شما آینده رو چجوری دارید میبینید؟ چجوری دارید پیش بینی میکنید؟ امین بفرمید.
ممنونم آقای خاکزاد. اول از هر چیزی از خواهر عزیزم مریم خانم واقعا ممنونم به خاطر این همه مطالعات جامعی که در رابطه با این مسئله داشتن و ما رو به قول معروف آگاه کردن. در کل میخوام بگم که ببینید دولت هر کاری که میخواد بکنه فقط تنها اینه که تنها راه حل کار خودش اینه که خودشو به قولی خل اصطلاح کنه، خودشو از زیر فشارها بیرون بیاره. برای همین اومده این طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رو گذاشته. خب حالا دولت این کارو بخواد انجام بده، اومده گفته که چی؟ من میخوام اون پول یارانه‌هایی رو که پرداخت میکردم خودم الان مستقیم تحویل مردم بدم. خب اینا رو که میخواد تحویل مردم بده، مردم اون پولی رو که دستشون دولت آیا میخواد بده؟ آیا واقعا با مشکلاتی که به وجود میاد میتونن واقعا تقسیم کنن بین خرج و مخارج زندگیشون؟ از اون بعد تحصیلات آب و برق و تلفن و گاز از این به بعد این پول که به من نوعی پرداخت میشه دیگه هر جایی برای تعمیرات، برای نگهداری، برای حفظ این وسیله دیگه دولت اقدامی نمیکنه، مالیات میشه بالای 100 برابر. اون موقع دیگه میاد از طریق مالیات از من نوعی پول تعمیرات، نگهداری و حفظ توزیع کالای به قول معروف
انرژیزا رو از من نوعی دوباره میخواد بگیره. خب منی که باید مالیات بدم، منی که باید قیمتای سرسام‌آوری که 100 برابر بالا میره پرداخت کنم، از اون ور مشکلات دیگه هم که دلیل و باعثش اولا بیکاریه، به قول معروف این معضلات ما داریم، اون موقع من چطوری میتونم با این مشکلات اون پولی هم که آیا دولت بده آیا نده، تازه اومدن و گفتن که نه ما میایم این پولی که به عنوان یارانه پرداخت میکنیم مستقیما بیشتر همش رو به مردم هم نمیدیم، میایم تاسیسات پالایشگاه، کارخونه، نمیدونم کارهای اشتغالزا درست کنیم. خب آیا اون اشتغالزایی که درست میکنی حقوق چقدر میخوای به من بدی که با این تورم به قول خودتون 100 خورده برابر من بیام با اون حقوق بخورم نمیر بخوام زندگی کنم؟ اون پولا که به قول خودتون به ما نمیدی، پس اگر میخوای بری کارخونه بزنید میای یه حقوق بخورم نمیر به من نوعی یا امثال من میدین، اون موقع اعتذارم دارین معذرت میخوام که هیچ کسی چی نگه، همه ساکت باشن. نمیشه. شما حساب کنید یه بنزین خالی یا یه گازوئیل خالی که در طی سالهای گذشته عید به عید به قول خودشون بالا میرفت چقدر تورم به وجود میورد؟ خب یک راننده کامیون وقتی که باری رو میخواست ببره، گازوئیل که بالا رفته، از در یه باغدار بار میوه رو میخواست ببره میبرد روش، وقتی میبرد که رایش رو زیاد میکرد که معلومه بنگادار هم زیاد میکرد، میومد تو مغازه محل هم زیاد میشد، مشخصا به قول معروف من نوعی زرزشو میکشیدم، همه این پول از جیب من میرفت. و از اون بعد مجلس اومده تصویب کرده که این بودجه این طرح به صورت پلکانی بره بالا. خب اگه این به صورت پلکانی بره بالا شاید دولت در طول یه سال دو بار بخواد قیمتا رو بالا ببره. مشکلات ما یکی دوتا نیست، اصلا این برنامه به نظر من فکر اقتصادی درستی نبوده. درسته در کل به نفع جامعه است، درسته در کل برای آیندگان خوبه، نه الان، یعنی الان میشه نسل سوخته، او از دوران جنگ، او از دوران بازسازی، اینم از دوران بیکاری و فقر ملت، یعنی واقعا بدون تعارف دهه که دوم و سوم جامعه میرن زیر خط فقر.
بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. امین در مسجد سلیمان نظرش رو بیان میکرد. در اینجا به نظر رضا گوش میکنیم. رضا، چه مشکلاتی رو پیش روی خودتون میبینید در ایران؟
مشکلات که فراوون. ببینید مثلا منی که راننده کامیون هستم، از شیراز یه باری رو بخوام ببرم مثلا تهران، خب بیش از 800 لیتر گازوئیل باید مصرف کنم. الان من 800 لیتر رو 16 تومن انگار دارم میخرم، ولی وقتی که بخواد تورم بره بالا، هدفمند بشه یارانه ها، مسلما گازوئیل هم میخواد بشه لیتر 300 400 تومان، پس من باید 400 هزار تومان 300 هزار تومان بدم گازوئیل برای 500 تومان کرایه که میخوام بگیرم. یعنی مشکلات فراوونی برای قشر ما که کم درآمدیم برامون پیش میاد دیگه. حالا مثلا دو تا جوون ازدواج کردن، میخوان حالا یه زمینی دارن، یه خونه بسازن، یه کاری بکنن. الان در این موقعیت بله شاید با 7-8-10 میلیون بتونن یه اتاق بزنن، یه اتاق بتونن برن توش زندگی کنن، ولی وقتی برنامه هدفمند به حساب یارانه یا دیگه درست بشه و به حساب خودشون دیگه بیاد رو برنامه کشور، مسلما من و همسال من به هیچ عنوان نمیتونیم تو این مملکت دیگه زندگی کنیم، چون واقعا همین الانش ما در این زج میکشیم. همین الان 24 ساعتمون 24 ساعت شبانه روز داریم کار میکنیم، به هیچ جام نمیرسیم. یعنی آخرش هم یا قسط ماشین عقب میفته یا قسط وام عقب میفته یا فلان عقب میفته. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تو این موقعیت ما به این وضعیت افتادیم. حالا وای به حالمون که دیگه بخواد تغییر تعامل هم توش انجام بشه و چه میدونم وسایلا گرون بشه و خورده خوراکی گرون بشه و دیگه از این حسابن از این قبیل برنامه ها.
دوستان، به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم. از هر سه شما من خواهش میکنم کمتر از 2 دقیقه هر کدام یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید. شروع میکنیم با خانم مریم، بفرمایید.
نظر من اینه که ایراد عمده ای که به این طرح الان وارد هست اینه که کار سیستماتیک در مورد اون انجام نشد و نمیشه. یعنی از ابتدای طرح حتی زمان جمع‌آوری اطلاعات ناقص بود. خیلی از مردم ما هیچ اعتمادی به این طرح نداشتن، خیلی ها اصلا نرفتن و فرم ها رو پر کنن و اطلاعات بدن. یه عده زیادی هم اطلاعات ناقص و نادرست دادن، یعنی همون خصلت پنهانکاری که مردم ما دارن در مورد مایملک و دارایی هاشون واقعیت ها رو روشن نمی گفتن، اطلاع نمی دادن، از طرز اینکه از اونها گرفته نشه یا برای درصد مالیات و اینها. این یه مشکل هست که خود مقامات هم به اون اشاره کردن. نهایتا میخوام خدمتتون بگم که این طرح اگر نسنجیده و با عجله انجام بشه، در اقتصاد ما مشکل بسیار وخیمی رو به وجود میاره. میشه تشبیه کرد اقتصادمونو به بیماری که در سالیان خون ریزی میداده و حالا اتباع خواستن که این با یک جراحی، همطور که دولت مردان ما میگن جراحی اقتصادی، با یک جراحی میخوان این رو نجاتش بدن. اگر این جراحی توسط جراحان ناشی و ناآگاه و کمدان و نادان انجام بشه، مسلمه که چه بر سر اقتصاد و نهایتاً چه بر سر مردم، خصوصا قشر متوسط و حقوق بگیر و خیلی بیشتر طبقات پایین اجتماع، به شدت آسیب میبینن.
سپاسگزارم. نتیجه گیری خانم مریم رو شنیدیم. امین، نتیجه گیری شما از بحث آزادی که در برنامه امروز صدای شما صدای فردا داشتیم.
ببینید، نتیجه گیری پایانی من اینه: اگر دولت میخواد این طرح و لایحه‌اش به درستی اجرا بشه، اولین کاری که باید انجام بده طی این 5 سال باید کاری کنه که سطح حقوق تمام اقشار جامعه یکسان بشه، حداقل به صورتی بره بالا تو این 5 سال که در سال آخر که دیگه حقوقا به یک سطحی برسه که من نوعی بتونم با مشکلاتم به قول معروف دست و پنجه نرم کنم. و اگر نتونی این کار انجام بده، مطمئنن داد مردم در میاد. همینطور که میخواد اقلام و کالا رو بالا ببره، باشه تو این 5 سال به داد مردم برسه، اقشار پایین جمعیت که کسانی هستن باور کن که اصلا حقوق دریافت نمیکنن، چیزی به عنوان حقوق براشون بعضن میخوام چیز فراموش شده ایه. باید به داد اونها برسن، اونها رو میخوان چی کار کنن. حالا شاید یه کسی یه حقوقی از جایی بگیره، مثلا میخوام با خور و نمیر یه طوری زندگیشو رد کنه، ولی اقشاری که اصلا درآمد ندارن، آیا به اونها فکر کردنه؟ آیا واقعا نمایندگانی که تو مجلسن میگن ما نمایندگان مردمیم، جانشینان این مردمیم، تو این میز به قول صندلی نشستیم، آیا واقعا به فکر این مردم هستن؟ به فکر جوانای بیکار هستن؟ اینا میخوان چطوری اینا رو جمع جور کنن؟ اونم با اون وامایی که میخوان پرداخت کنن، الان چندین سال وامایی که آقای احمدی نژاد گفتن همشون مسدود شده، هیچ وامی هم برای مردم به قول معروف قابل پرداخت نذاشتنه. من میخوام در کل بگم که اگر با یک بازنگری کلی در این طرح و لایحه هدفمند کردن یارانه ها واقعا 10 تا 20 تا اقتصاددان درست بیارن موشکافانه این قضیه رو باز کنن. این نیست که بگیم آقا دوره آقای رفسنجانی، دوره آقای خاتمی میخواستن این کار انجام بدن ندادن، من الان اومدم اینجا دارم شاهکار میکنم. نه، این شاهکار نیست. شما یادتون باشه پارسال میخواستن این کار انجام بدن، تمام بازارهای گردن کلفت تهران و شهرستان همه اعتصاب کردن. خب برای چی؟ برای همین کشید عقب. الان اومده این کار کرده، ولی باور کنید قشر دهه که پایین جامعه حتما ضرر میکنن.
سپاسگزارم. و نتیجه گیری رضا.
والا فقط میتونم بگم که یه همچی طرح و برنامه‌ای توی یه همچین موقعیتی واقعا اشتباه است. یعنی به گفته دوستمون امین، واقعا قشر پایینه که درآمدی ندارن، واقعا زجر میکشن. اگرم میخوان یه همچی برنامه‌ای رو اجرا کنن، حداقل یه جوری باشه که مردم خرجشون به دخلشون بخوره. این نباشه که پول آب و برق رو بدن بقیه خرج خروج با خودتون. یه جوری باشه که حداقل صدای مردم در نیاد. یه جوری باشه که حداقل 4 تا جوون بتونن حداقلش تر یه کاری برن، بیکار نباشن.
سپاسگزارم از هر سه شما، خانم مریم، آقای امین و آقای رضا، که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث آزاد رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. خب شیما فرزاد، به پایان برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم. امروز شما دوتا، شیما و فرزاد، زحمت این برنامه رو کشیدید و دوستان بدونید که شیما و فرزاد به گروه برنامه صدای شما صدای فردا پیوستند. شیما و فرزاد هستند که پیام های تلفنی شما ایمیل های شما، اسمس های شما همه رو گوش میکنند و میخونند. پس بنابراین فراموش نکنید که حتما با ما تماس بگیرید. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا شیما و فرزاد که این برنامه رو ساختن، البته به اتفاق شما شنوندگان عزیز که در حقیقت شما سازنده این برنامه هستید، ساعت خوشی رو من جان خاکزاد برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم آرزو میکنم که همیشه شاد و خرم باشید.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
شنوندگی برنامه صدای شما صدای فردا بودید. همینطور که همکارم گفت، میتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید. 20420221124113 تکرار میکنم، 20420221124113، و دیدگاهی خودتون رو برای ما اونجا بگذارید. به ثانیه های پایانی این مجله نیمه شب میرسیم. تا ثانیه های دیگه همکارم از استودیو خبر با شما خواهد بود تا مروری کنه بر آخرین خبرها. با من مرتاد سپهری هم